درس خارج فقه اصول استاد فاطمی 15/12/1395.
رسیدیم ظاهرا به مسئله چهارم که اگر احد البینتین شهادت بده به ملک فعلی آقای زید، بینه دیگر شهادت بده به ملک سابق آقای عمر، و بینه زید شهادت میدهد که بالفعل این مال ملک زید است، بینه عم شهادت میدهد که این مال 3 ماه پیش ملک عمر بود. و اگر چنین تعارض پیش میاد تقدم و بینتو، بینه اونی که به ملکیت فعلی شهادت میده مقدم میشه، برای اینکه اینجا مقتضی موجوده مانع مفقود، چون شهادت میده که این بالفعل ملک امره، ملک زیده. اون یکی شهادت میده که 3 ماه پیش 5 ماه پیش ملک امر بود. خب ممکنه ملک امر بوده درستم باشه، 5 ماه پیش ملک امر بوده، ولی اشخاص بالاخره مالشون رو میفروشن، هبه میکنن، انواع و اقسام نقل و انتقال صورت میگیره. پس بنابراین بینه ای که به ملک فعلی شهادت میده مقتضی موجود و مانع هم مفقوده، اون بینهش مقدم میشه و خدمت شما عرض کنم. اما اونی که به ملک سابق و اسبق شهادت میده این بینه کارساز نخواهد. اما اگر نه، بینه که شهادت میده به ملک سابق و اسبق طور شهادت میده که شامل ملکیت فعلی هم بشه، مثلا آقای زید شاهدش بینهش میگه که شهادت میدهم که این مال الان ملک زیده، ولی بینه امر شهادت میدهد که 3 ماه پیش 5 ماه پیش تا الان همین الان هم ملک امره، طور شهادت میده به ملکیت سابق و اسبق که شامل ملکیت فعلی هم بشود. اینجا چکار باید کرد؟ اینجا خب کاملا دوتا بینه با هم تعارض میکنن. تنها چیزی که اینجا وجود داره، باید قاضی ببیند که کدوم یکی از این دوتا بینه اطمینان آور است در شهادتش، کدوم یکی از دوتا بینه رجحان داره، اطمینان بیشتری برای او ایجاد میکنه. برای اینکه تنها راهی که اینجا داریم همینه دیگه، هر دو نفر بینه دارن و هر دوتا هم به ملکیت فعلی شهادت میدهن و نمیشه دو نفر مالک مستقل بشن به یک شی، به یک مال، به یک ملک بدون هیچ شراکت. این است که اگر چنانچه از نظر فقهی و اجتهادی اطمینانی این قاضی به یک بینه حاصل کرد، تو به اطمینانش حکم، اگر نه عملا هیچ کدوم نسبت به دیگری رجحانی نخواهند داشت. توجه فرمودی. البته بله یک روایت اینجا نقل شده که از این روایت اون شهادت و بیینه سابق مقدم شده. روایتی است صحیحه عبدالله ابن سنان از نهایتا سند میرسه به علی علیه السلام که حضرت این چنین بود که کان از اختصم علیه الخصمان فی جاریتن فزعم احدهما انه شراه و زعم الاخر انه انتجها. جاریه این مورد نزاع واقع شده بین دو نفر، یکی گمان میکنه که من مالک این جاریه هستم چون اینو خریدم، دیگری میگه نه اصلا این جاریه در خونه من به دنیا اومده. احیانا یعنی پدرش برده بود، مادرش برده بود و در نتیجه از اونا متولد شده، نتاج اون بردگی سابق والدینش هست و هر دوتا هم اقامه بینه کردن، همونی که میگه من خرید کردم این رو مالک هستم، همونی که میگه نه این نتاج به اصطلاح والدینش هست و در نتیجه تو خونه ای من به ایمان برده به دنیا اومده. قضا به حال الذی انتجت عنده، حضرت این جاریه را قضاوت میکرد که برای کسی است که به اصطلاح در منزل او و بیت او این متولد شده. در وسایل شیعه باب 12 باب کیفیت و حدیث 15 روایت صحیح هم هست. خب پس این روایت میتونه قرینه باشه که بینه منتج رجحان داره، چون انتاج قرینه عرفیه است که بینه منتج مقدم باشه. بالاخره پس اونی که اطمینان آور باشه از این بینتین اون مقدم میشه، اما اگر نه هیچ کدوم نسبت به دیگری رجحان نداشته باشه اونجا چکار باید کرد؟ یحکم بالقرعه، میریم به سراغ همون روایاتی که در یه اینچین جاها داشتیم، روایات متعدد که حکم به قرعه میشه. یا احتیاط در این است که مصالحه ایجاد بکنیم بین طرفین، یعنی مسئله را حل مشکل رو از قضاوت و رویه قضایی خارج بکنیم، وارد بکنیم به چی؟ به باب ترازی و تسالو. دو نفر رو موعظه کنیم گذشت از حق یکدیگر و حلال کردن یکدیگر، به نحوی مشالهه ایجاد کنیم بینشون، این دیگه به احتیاط نزدیکتر. پس بنابراین در اینجا نتیجه نهایی میشه که اون بینه ای که اطمینان آور باشه به قاضی اون مقدم میشه، اگر بود که بود، اگر نبود یا حکم به قرعه میکنیم یا اینکه احتیاط در تصالح و ترازی. مسئله پنجم که در آخرهای مسئله فصل هفتم هست، این مسئله است که مرحوم سیدی یزدی رضوان الله تعالی علیه مطرح می‌فرمایند اگر شیئی را کسی ادعا بکنه که هیچ کس ذلیت نیست نسبت به اون شیء و اقامه بینه بکنه، همین شیء را کس دیگر پیش حاکم دیگر اقامه بینه بکنه که ملک من هست، پس بنابراین آقای زید فرض کنید که یک ماشین بی صاحب یا یک فرش بی صاحب، مال بی صاحبی که کسی ید نداره برش، معارض و مدعی نداره، زید میگه این مال من هست و اقامه بینه هم میکنه، حاکم هم حکم صادر میکنه خب مال شماست. همین مال رو شخص دیگری ادعا میکنه، اقامه بیینه میکنه پیش حاکم دیگر، اون حاکم دیگر هم حکم میکنه به نفع اون شخص دیگر، به نفع آقای امر. نتیجه میشه که زید باغ بی صاحبی رو که کسی صاحب نداشت، رویت نبود، اقامه بیینه میکنه پیش یک حاکم، حکم برای خودش میگیره که مال من مالکم هست، مالکم، من مالکم. در فرصت دیگری امر میاد همین باغ را اقامه بیینه میکنه پیش حاکم دیگر، حاکم دیگر هم میبینی که خب باغ بی صاحب هست، بیینه هم این آورداره، حکم میکنه که اون ملکی شماست. پس هم زید هم امر هر کدام این ده حاکمه اقام بینتن و صدر الحاکم حکمن به کونه مالکن، هم زید و هم امر. اینجا چگار باید کرد؟ و اینجا باید چاره جز استیناف نیست، چاره جز نیست، چون هنوز خصومت برطرف نشده. دو تا متخاصم هر کدوم بیینه ای را پیش حاکمی، حالا یکی سابقا یکی لاحقا، ادعا کرده بود و حکم گرفته. پس بنابراین اینجا خصومت بین این دوتا هست، این میگه من مالکم، اونم میگه من مالکم. راه فقط همین هست که برم پیش یک حاکم دیگر یا پیش یکی از این دوتا حاکم، فرق نمی کنه. هر کدوم که ادعا میکنن طبیعتاً رویه قضایی پیش میاد، حالا یا هر دو بیینه دارن، یکی بیینه داره دیگری نداره، مجدداً استیناف بشه و تا اینکه خصومت برطرف بشه. اینم مسئله پنجمی است که سید یزدی رحمت الله تعالی علیه مطرح میفرمه. آره دیگه، والا نمیشه که یکی به پیش یک حاکمی بره، الان اینطوری شده بود، یکی پیش یک حاکم، دیگری هم پیش حاکم دیگر اقامه بیینه کرده، هر کدوم به نفع خودشون حکم مالکیت گرفتن، تازه دعوا شروع شده. برای رفع خصومت چاره نیست که باید برن پیش حاکم، حالا کدوم حاکم، پیش یکی از این دوتا حاکم یا پیش حاکم ثالث، فرقی نمی کنه. بلکه پیش هر حاکمی رفتن مسئله را خب مالی هست و متنازعه فیه، باید از نو شروع بشه، استیناف بشه و رویه قضایی پیش بیاد. احتمالش
هست که هر دو پیش یه حاکم
دو وقته. بله دیگه، از کردم فرض کنید یک زمین بی صاحبی اینجا هست، یه بار من رفتم پیش حاکم، آقای حاکم نگاه کن این زمین مال من هست، اینم بیینه ای من هست، اینم خیلی خوب معارضی نداره، نخیر جنابالی هم یه روز دیگه، دو روز دیگه، ده روز دیگه یا ده روز جلوتر پیش حاکم دیگر رفته چین این کاری کرده. اگر حاکم اگر چنانچه متوجه بشه، سابق و لایق از این روشن بشه، نه دیگه نمیتونه پیش اون دوباره حاکمی که حکم صادر کرده به اینکه این مال قبلا مال زید بوده، حالا که شما رفتید میگید مال منه، قبلا این حاکم باید بگید که آقا همین مسئله رو یه هفته پیش، در روز پیش، یک ماه پیش زید اومده، من حکم کردم به قونه مالکم. این است که اینجا یا همون قاضی باشه کلا مسئله سابقهش براش روشن نیست، یا حاکم دیگر هست. در نتیجه ما مواجه شدیم عملا که این دو نفر هر دو از حاکم شرعی، حالا از کردن فرق نمی کنه، دو نفر حاکم شرع بوده باشه جدایی از هم، یا یکی بوده حکم قبلی را بالکل یا فراموش کرده، نسیان کرده، غفلت کرده، الان به داخل ما مواجه این فازه ای دو امری که هر دو برگه مالکیت دارن به این ما، به این قطع زمین. اینجا باید رویه قضایی پیش بره.
اینجا تقدیم و تعهدش
نداره. نه دیگه، نه چیز تقدیم، چیز خاصی نیست، باید از صفر شروع بشه و ببینیم که مال مال چه خواهد بود. که حالا باز میره به همون مسئله قبلی که آیا ممکنه که بدگینه را حاکم شر بگه قسم یاد بکنه، یا خودشون قسم بخوره، یا حکم به تنصیف بشه، یا قرعه انداخته بشه. اون راه حله هایی بود که قبلا گذشت. آخرین مسئله، مسئله ششم از این فصل هفتم هست، این که در تعارض بینات گفتیم که فرق نمی کنه بینتین باشن، زید و عمرو دو نفرن، زید میگه من مالکم، عمرو میگه من مالکم، هر کدومشونم بینه. یه دفعه نه، ممکنه پنج نفرن، زید و عمرو و بشر و تقی و نقی و حسن و حسین، همشون میشنن اینجا، این میگه باغ مال من، اون میگه باغ مال من، اون یکی میگه باغ مال من، هر کدوم من بینه دارن، فرقی نمی کنه بینتین باشن یا بینات باشن. مسئله راحت همین هست که قبلا عرض کردیم و مسئله گذشت. خب الحمدلله فصل سابق با همه ریزکاری هایی که مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه مطرح فرموده بود مطرح شد و تمام شد. فصل صامن را شروع می کنیم که فصل صامن در این هست که حاکم شرع یه حکم کرده، حالا حکم این حاکم شرع وصول میشه به حاکم شرع دیگر، به قاضی دیگر. چگونه وصول میشه؟ انواع و اقسام داره این، در اقسام وصول حکم قاضی به قاضی دیگر. اول مسئله ای که مرحوم سید یزدی مطرح میفرماید این است که اولا حکم حاکم کی معتبر میشه؟ ایشون میفرماید که بدونیم که حکم حاکم تنها در صورتی اثر بخش و تأثیر گذار هست که لفظاً انشای حکم بکنه. یعنی شما که حاکم شرع هستید، آقای زید آمد گفت که این مال مال منه، این فرش مال منه، و بعد شما هم رویه قضایی را پیش گرفتید، زید حقانیتش رو پیش شما ثابت کرد، شما باید لفظاً حکم صادر کنی، کتابت کافی نیست، باید بگی حکم تو به کون آقای زید مالکن لهاد المال. این است که لا یعتبر حکم الحاکم ولا اثر له الا بالانشاء لفظاً، فلا عبرت بالانشاء کتباً. شما بیایید بنویسید که هذا المال لزید، نه این کفایت نمی کنه، کتابت کافی نیست، باید انشاء بشه. مثل عقد نکاح میمونه، در عقد نکاح هم اگر زوجین آمدن، ما باید در حضور بالاخره حالا زوجین حضور داشته باشن یا نداشته باشن مهم نیست، بالاخره زوجین را که میخواهیم در عقد نکاح دیگر قرار بدیم، باید عقد را لفظاً تکلم کنیم، تلفظ کنیم، انکرد و موکلتی موکلی قبلتون نکاح هاکزا، ولا بیان بنویسیم این رو انکرد و موکلتی فاطمه لموکلی آقای زید، اینو نوشتن کفایت نمی کنه. چرا؟ چون شک می کنه ما یا صرف با کتابت حکم اعتبار پیدا میکنه یا نه اصل عدم اعتبار، همین مقدار شک کردی از عدم اعتبار. اجماع فقهای شیعه هم وجود داره، کسی نگفته نه خیر انشاء لفظی لازم نیست، کتابت هم کفایت میکنه. نص هم داریم، روایات متعدد داریم، از جمله این روایت هست از انعلیین علیه السلام اِنَّهُ کان لا یُزیزُ کتاب قازن الى قازن فی حد ولا غیره حتی ولیت بنو امیه. وسائل باب 28 ابواب کیفیت حکم حدیث 1. روایات متعدد دیگر هم هست. کتاب یک قاضی، نوشتن یک قاضی به قاضی دیگر که آقا این آقا را 80 ضربه شلاق شما اجرا کن، برای من ثابت شد که ایشون فلان عملی را که این حد را داره مرتکب شده. نه، کتابت کافی نیست، چه در حد باشه چه در غیر حد باشه، حکم تلفظ میخواد، انشاء لفظی میخواد. خب پس بنابراین اگر حاکمی به حاکم دیگر حکم رو بنویسه و اراده بکنه از این نوشتارش انشاء حکم را با کتابت، بنده در یک منطقه قاضی هستم، شما هم در منطقه دیگر قضاوت میکنید، آقای زید را مثلا من محاکمه کردم، حالا میخواد حد در منطقه این که شما هستید جاری بشه، مثلا محل جرم اونجاست، طرز فرد یا به هر دلیلی مصلحت هست که همونجا جاری بشه، وقت بنده که حاکم شهر اینجا هستم، من این رو محاکمه کردم، این حکم به من ثابت شده، بنویسم به شما جناب آقای فلانی که ما اونجا حاکم شهر هستی، من این آقا را محاکمه کردم و حکم حد باید در رابطه با ایشون جاری بشه، به من ثابت شده، این کتابت کفایت نمی کنه. لایت روز و لسانی انفاض و آدل حکم، انفاض و اجزای این حکم برای اون قاضی دوم جایز نیست، چرا؟ چون کتابتن حکم نفوذ نداره، باطله. وقتی کتابتن باطل شد، شما قاضی نباید باطل رو اجرا بکنید. بعد رو فرمود این است که پس بنابراین باید حکم تلفظن و تکلمن به نفوذ میرسه و الا نمیشه. مطالب بعدی هست که این اجازه بدید باشه، انشالله در بحث فردام مسئله رو بیشتر توضیح میدیم. صلوات ختم بفرمایید. خب به حمدالله بحث تعارض ادله رو خوب پیش رفت. توجه فرمودید که ما تعارض رو ابتداعاً به دو قسم تقسیم کردیم، تعارض بدوی و غیر مستقر، تعارض مستقر. تعارض بدوی و غیر مستقر اسمش معلومه دیگه، تعارضیست که ابتداعاً در یک نگاه سطحی و بدوی و ابتدایی اینا تعارض دارن و الا این تعارض، تعارض برقرار با ثبات نیست، مستقر نیست. با یه مختصر دقت نظر میفهمیم که این دوتا دلیل با هم هیچ تعارضی نداره. اون وقت مصادیقش رو مفصلا مطرح کردیم و چهار اصطلاح رو که مصداق تعارض بدوی و غیر مستقر بودن، تخصص، ورود، حکومت و تخصیص، این چهار مورد رو که مصادیق جمع عرفی و جمع دلالی و مصداق تعارض بدوی و غیر مستقر بود به فضل الهی مفصلا مطرح کردیم. تخصص معناش چیه؟ ورود معناش چیه؟ حکومت معناش چیه؟ تخصیص معناش چیه؟ خیلی مبسوط و مفصل مطرح کردیم و زمین این که معناشون چیه؟ فرقشون چیه؟ مفصلا گفتیم که مثلا امارات معتبره بر اصول عملیه عقلیه و شرعیه چه داره؟ ورود داره. با آمدن امارات معتبر شرعیه موضوع اصول عملیه عقلیه و اصول عملیه شرعیه موضوعشون منتفی میشه. امارات معتبره ورود دارن بر اصول عملیه عقلیه و شرعیه، درسته؟ مفصلا گفتیم اصول عملیه عقلیه مثل براءت عقلی که مدرکش قبه باب بلا بیان بود، تخییر عقلی که بر مبنای ترجیح بلا مرجح قوی هست و متحیر مونده بود مکلف، اماره که آمد قبه باب بلا بیان منتفی میشه، تحیر و ترجیح بلا مرجح منتفی میشه. اون وقت اصل براءت شرعی چی بود؟ مدرکش رفع ما لایعلمون بود. براءت اومد دیگه رفع ما لایعلمون منتفی میشه، روز ما یعلمون میشه. مفصلا گفتیم ورود داره. حکومت رو معنا کردیم که حاکم میاد دلیل محکوم را یا تصدیق میکنه یا توسعه میده، به نحوی حاکم بر دلیل محکوم نظارت داره، جنبه مفصل بودن داره. گذشت خدمت شما عرض کنم که رسیدیم به آخرش به بحث تخصیص. تخصیص معناش چیه؟ تخصیص این است که دلیلی بیاد بعضی از افراد موضوع دلیل دیگر را قیچی کنه و خارج کنه. اخراج و بعض افراد موضوع ان شمول الحکم مع حفظ الموضوع. مثال خیلی روشنش، اول گفته حکم العلماء. خب العلماء جمع محلایی به الفلامه، یا گفته اکرم کل عالمین. اکرم العلماء یا اکرم کل عالمین فرق نمی کنه، این عمومه. این حکمش چیه؟ این وجوب اکرام. موضوعش چیه؟ هر عالمی سیدن کانم او شیخن کانم، عربن کانم او عجمن، عادلن کانم او فاسقن، فرقی نمی کنه، عالم باشه، وجوب اکرام. در نتیجه وقتی مولا چنین فرمانی میده، این برده وظیفه داره هر عالمی را دید اکرام بکنه. ماشین داره، عالم کنار خیابون ایستاده باید سوارش کنه، جایی نشسته جا کمگیر میاد و به برده مولاست دستور داره عالم اومد باید بلندش اون بشینه، اکرام، هر اکرام. بعد همین مولا میاد میگه لا تکرم الفساق من العلماء، یا لا تکرم العلماء الفاسقین. خب اینجا چی میشه؟ اینجا آقای زید و عمرو بچ و تقی و نبی که عالمن اما میشناسه عالم فاسق، عالمن اما عالم فاسقن، جاسوس اسرائیل مثلا خدای نکرد، هرچی فاسقن. خب اینجا این عالم هستن اما وجوب اکرام را ندارن. ما ببین فرق تخصیص با حکومت اینه. ما در حکومت چکار میکردیم؟ دلیل حاکم میومد به اصطلاح حکومت میکرد از دلیل محکوم بخشی از افراد رو خارج میکرد، اما چطور خارج میکرد؟ در موضوع تصرف میکرد. در حکومت اینطوری بود، مثلا در حکومت اگر گفته بود اکرم کل عالم یا اکرم العلماء، بعد میومد میگفت که العلماء الفاسقون لیسوا بعالمین، مثلا اینا عالم نیستن. در موضوع تصرف میکرد. حکومت معناش اینه، میگه من که حاکم هستم، من به عنوان شارع عالم و فاسق رو مثلا الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها میدونم، اینا را عالم نمیدونم اصلا. خب نتیجتا تخصیص با حکومت یکیه، چه به عنوان حکومت چه به عنوان تخصیص. عالم فاسق از وجوب اجرام خارج میشه، اما فرقشون در چیه؟ فرقشون در اینه که در تخصیص حکم فقط منتفی میشه اما موضوع مأخوذه. در تخصیص عالم فاسق عالمه ولی وجوب اجرام نداره، اما در حکومت عالم فاسق اصلا عالم نیست، اصلا جاهلی بدتره، اصلا عالم نیست. پس نتیجتا یکی هم علمای فاسق از وجوب اجرام خارج میشن، چه در حکومت چه در تخصیص، اما در تخصیص با حفظ موضوع حکم منتفی میشه، در حکومت موضوع منتفی میشه سپس حکم منتفی میشه. فرض فرمودی این تخصیص رو، یا مثلا در موارد متعدد دیگه به نظر میاد که زیاد در مثال خودمون رو خدمت شما عرض کنم معطل نکنیم. پس در البته حکومت و تخصیص فرق دیگری هم دارن که حکومت گاهی توسعه میده، تخصیص توسعه‌ای ما نداره، تخصیص اسمش با خودشه، همیشه تضییق ایجاد میکنه، اما در حکومت نه. در حکومت ممکنه گفته اکرم العلماء، مثلا 4-5 نفر مغازه‌دار هستن، خیلی متدین هستن، خیلی وارسته هستن، مورد اکرام و احترام هستن، همیشه در صف اول نماز جماعت سالیان سال مثلا حضور دارن، بیسواد و بیسواد هم هستن. اون کسی که گفته اکرم العلماء به عبدش به بردش دستور داده اینا عالمن، اینا سن اکرامی باید بشن. بعد میاد میگه زید و عمرو و بکر و تقی و نقیم 5-6 نفری که هستن، میگه هم عالمون، اینا به نظر من عالمن، ما این تو داخل در موضوع میکنه، یعنی توسعه میده. حکومت معناش اینه، حکومت گاهی تضییق میکنه گاهی چی؟ توسعه میده. یه شخصی که ممکنه ولو جاهله، بیسواد بیسواده، اون استصحاب به اصطلاح عمومی و درس نخوندگیش همچنان شکسته نشده، بیسواد بیسواده، اما چون انسانهای با فضیلتی هستند، با ورع و تقوا هستند، اون نتیجه علم مگر علم سازنده باشه همینه دیگه. و لذا این حاکم میاد میگه که هم عالمون، دیگه برده حق نداره بگه آقا اینا کدوم مدرسه رفتن، کدوم مدرک رو گرفتن، پیش که درس خوندن، اینا اسمشون رو بلد نیستن بگیم، حق نداره از نرفا بزنه. حاکمه دیگه، میگه هم عالمون، حکم اکرم العلماء عملا شامل اینها هم میشه، علاوه بر این که از نظر فنی و تخصصی و اینها عالم نیستن. این حکومت. پس بنابراین حکومت با تخصیص فرقش این شد که حکومت در موضوع تصرف میکنه، حالا تضییقی یا توسعه‌ای، اما تخصیص نه، با موضوع کار نداره، خود از خود خارج میکنه، موضوع همچنان محفوظ هست. پس تا کنون چه کردیم؟ ما به فضل الهی تعارض بدوی و غیر مستقر را با توضیحات این 4 اصطلاح، تخصص، ورود، حکومت و تخصیص روشن شد که همه اینها از تعارض خارج اصلا محقق نیست. اگر تعارضی دیده بشه تعارض بدوی و غیر مستقره. بعد یه چیز دیگه هم برامای آخوند اضافه کرد غیر از تخصص و بلود و حکومت و تخصیص، چه بود؟ ادله ثانویه بر ادله اولیه حکومت میکنه. اینجا هم اگر بین دلیل اول و دلیل اولیه و ثانویه احیانا تعارضی دیده بشه، تعارض چی هست؟ بدوی و غیر مستقر هست. پس اگر ماه رمضان وارد شد، وقتی آیه شریف می‌فرماید فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، هر کدام از شما مسلمان‌ها بالغ و عاقل بودید، عمرتون طولانی شد و رسیدید وارد شهر رمضان، شهر مبارک رمضان مبارک شدید، فمن شهد منکم الشهر فلیصم، واجبه که باید روزه دار باشه، روزه بگیره. همه را شامل میشه، حتی آقای زید را. آقای زیدی که دکتر گفته ایشون هر 5 ساعت باید 2 لیوان آب بخوره و الا میمیره، کلیه‌اش از کار میفته. هر 3 ساعت، هر 5 ساعت باید 2 لیوان 3 لیوان آب بخوره. ببینن روز به بالغین و عاقلین و مسلمینه. فمن شهد منکم الشهر فلیصم، اینو میگیره، پس به اینم روزه واجبه. اما لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میاد بالا سر آقای زید چترشو پهن میکنه، میگه نه، بر تو روزه واجب نیست. خب چیکار کنیم اینجا؟ فمن شهد منکم الشهر، منکم یعنی مسلمین، این هم روز مسلمینه، فلیصم و اینو میگیره. اما ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، میگه نه، این نباید روزه بگیره. معلوم میشه که این دلیل دوم دلیل ثانوی هست. دلیل ثانوی بر دلیل اولیه چیه؟ حکومت میکنه. یعنی میخواد بگه که بله، فمن شهد منکم الشهر فلیصم و لو لم یکن صوم ضرری و حرجی، و الا اگر ضرری و حرجی باشه اسلام شریعت سهله و سمحه است. پس بنابراین ادله ثانویه هم خیلی روشنه که به ادله اولیه که میرسه تعارض بین هما نیست، باشه تعارض بدوی و غیر مستقر. پس بنابراین ورود و حکومت و تخصص و این ادله ثانویه نسبت به اولیه، تقدم اینها نسبت به مورود و محکوم و اینها خیلی روشنه. در تخصص، در ورود، در حکومت ادله ثانویه نسبت به اولیه، خدمت شما عرض کنم هیچ تردیدی نیست که دومی ها به اولی مقدم میشه، اما در تقدم خاص بر عام یه مقدار مشکل داریم. در تقدم خاص بر عام، خب اکرم العلماء میگه که به تمام علماء باید اکرام، لا تکرم الفساق من العلماء، میگه به هیچ عالم فاسقی نباید اکرام. خب در عالم فاسق اینجا ما گیر میکنیم. اکرم العلماء میگه باید اکرام بشه، چرا؟ در نقا عالم لا تکرم الفساق من العلماء، میگه نباید این اکرام بشه، دینده و عالمون فاسد. چرا؟ چرا این باید مقدم بشه بر اون؟ تقدم خاص بر عام خودش یک پیچیدگی داره و لذا باید بیشتر این رو ملاحظه بکنیم. بالاخره هر دوتا دلالت دارن، اکشن رو دما دلالت داره بر وجوب اکرام هر عالمی، اینم عالم لا تکرم الفساق من العلماء هم دلالت داره بر عدم وجوب اکرام، بر حرمت اکرام هر عالم فاسقی، اینم عالم فاسقه. چرا این باید مقدم بشه بر اون؟ این است که 3 تا مقدمه مختصری باید به اصطلاح روشن بشه تا اینکه چرا در تخصیص خاص بر عام مقدم میشه، بحث اراده جدی و اراده استعمالی اینا مطرح میشه. یه مقدار بحث مفیدی هست، نشانده باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اشکال نداره، ما یک بیشتر داریم.